أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقدمه دوم که حکومت اسلامی تفاوت‌های ماهوی با حکومت‌های غیر اسلامی و غیر دینی داره و یکی از جهات این تفاوت‌ها مربوط به اهداف این دو دسته حکومت، هم از حیث هدف و غایت، یعنی اهداف غایی با هم دیگه اینها تفاوت دارن، هم از حیث اهداف میانی. البته این که در برخی از اهداف میانی این دو نوع حکومت اشتراکاتی دارن، این قابل انکار نیست. ما به برخی از مستندات این ادعا اشاره کردیم، اگرچه تفصیل این بحث خب محتاج به زمان طولانی تر و بررسی های بیشتره. فقط برای این که این صرف ادعا نباشه و مستنداتی هم برای این مدعا ذکر شده باشه، ما برخی از این ادله و مستندات رو ذکر کردیم. جلسه گذشته درباره مستندات اهداف میانی حکومت اسلامی به برخی از روایات اشاره کردیم. حالا قبل از این که وارد در ذکر مستندات هدف غایی حکومت اسلامی بشیم، بد نیست که از آیه قرآن هم شاهدی بر این مطلب ذکر بکنیم، که بالاخره در خود قرآن هم به برخی از این اهداف میانی اشاره شده، از جمله آیه 41 سوره حج: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. خب در این آیه خداوند متعال در وصف انبیا و مؤمنانی که اونها رو از دیارشون اخراج کرده اند می‌فرماید اونها کسانی هستند که اگر قدرت و تمکنی در روی زمین پیدا بکنند، احکام الهی را به پا می دارند، نماز، اقامه نماز می کنند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و البته از هیچ کس به جز خداوند نمی ترسند، زیرا یقین دارند که عاقبت کارها به دست خداوند تبارک و تعالی است. ببینید، خب در این آیه بحث مکنت فی الارض مطرح شده. خب این ان مکناهم فی الارض، این در واقع به معنای قدرت پیدا کردن و مکنت پیدا کردن در روی زمینه. معلومه منظور بسطیت و قدرت و حکومته. میگه اونها کسانی هستند که اگر این فرصت براشون فراهم بشه، اقامه نماز میکنن و در رابطه با زکات و امر به معروف و نهی از منکر تلاش میکنن. خب این اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر، اینا از اهداف میانی حکومت اسلامیه. اجرای احکام، تلاش برای اقامه احکام و فرائض الهی، اینا از عرض به حضور شما اهداف میانی حکومته و این آیه به وضوح بر این مطلب دلالت میکنه که بالاخره در حکومت اسلامی در شرایطی که مسلمان ها قدرت پیدا بکنند این کارها را حتما دنبال میکنند. اینا میشه اهداف حکومت اسلامی، ولی این معناش این نیست که هدف قایی است، اینا هدف میانی است. پس در مورد اهداف میانی ما از آیه قرآن هم میتونیم کمک بگیریم و استناد به اون بکنیم. اما در مورد هدف قایی، خب عرض کردیم هدف قایی حکومت اسلامی جدا از هدف قایی ارسال رسول و انزال کتب و آوردن شرایع و ادیان و در یک کلمه جدا از غایت خلقت و به ویژه غایت خلقت انسان نیست، و اون هم عبودیت و بندگی خدا، قرب به حق تعالی و دوری از شرک و اجتناب از طاغوت. این هم در آیات قرآن و در روایات و کلمات معصومین علیهم السلام وارد شده. اما از آیات به آیه 55 سوره نور می توانیم استشهاد بکنیم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. خب در این آیه از وعده خداوند تبارک و تعالی به اهل ایمان و اهل عمل صالح سخن رانده که ما اینها را بر زمین مسلط می کنیم و نتیجه و نهایت تمکن اونها و قدرت اونها و تسلط اونها بر زمین این خواهد شد که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ببینید عبادت خدا و عدم شرک به حق تعالی، یعنی هیچ چیزی رو در این مسئله دخیل نکنن، این میشه هدف قایی استخلاف اهل ایمان و عمل صالح در زمین، هدف قایی قدرت و سلطه اونها بر زمین. عبادت خدا و عدمش، عبادت در واقع همون معرفت به خدا، قرب به حق تعالی و دوری از شرک، توحید، در یک کلمه توحید. این هدف قایی به اصطلاح از قدرت و مکنت بر روی زمینه. این البته خب خیلی به نحو کلی و به اجمال این مطلب را تبیین کرده. در حالا البته مثلا برخی آیات هم این آمده، حالا اون دیگه البته مربوط میشه به اهداف انبیا، به عصت انبیا و ارسال رسول و انزال کتب، یعنی ما هر آنچه که دیگه ما اینا رو یک به یک نخواستیم ذکر بکنیم، همه اونها اینجا میتونه به عنوان اهداف میانی و قایی حکومت اسلامی قرار بگیره. لقد بعثنا من کل امت رسولا، حالا این ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. میبینید این عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت به عنوان هدف بعثت انبیا، این میتونه هدف حکومت اسلامی و دینی هم باشه. هر ما چون ادعا کردیم هر آنچه که به عنوان هدف بعثت انبیا ذکر شده، لذا مسئله لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط و عدل، اینا همه با اینکه به عنوان اهداف بعثت ذکر شده اما به عنوان هدف حکومت هم قابل ذکره. پس اینجا ما البته داریم فقط بیشتر اون موارد و مستنداتی رو ذکر میکنیم که ناظر به عرض و حضور شما مسئله حکومت و قدرت، و الا عرض کردم همه اونچه که در آیات و روایات درباره بعثت انبیا ذکر شده و هدف و مقصود از بعثت انبیا ذکر شده، همه اونها در این بحث قابل استناده. اما کلامی از امیرالمؤمنین در همین رابطه که اشاره به اون هدف قائی میکنه، و البته هدف اهداف میانی هم در کنارش ذکر شده، اینه، چون برخی از اینها متضمن بیان هر دو هدفه. در خطبه 131 نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک، بله، لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. ببینید حضرت حالا می‌فرماید که خدای خودت می‌دانی که جهاد و جنگ و اون کاری که ما داریم برای این مسئله انجام میدیم برای حفظ حکومت، این برای رسیدن به قدرت و این حطام دنیا نیست، بلکه هدف ما این است که معالم دینت را حالا یا ببینیم یا برگردانیم، به کرسی بنشانیم، معالم و معارف دین تو را به کرسی بنشانیم و جامعه را اصلاح کنیم. لنظهر الاصلاح، این نظهر الاصلاح، این همون هدف قائیه. هدف اصلی اصلاح جامعه است، استکمال نفوس، همونی که انبیاء به دنبالشن در بلاد تو. این اصلاح معنای عام می داره، هم اصلاح امور زندگی و معیشت و معاش مردمه، هم اصلاح کلی جامعه، این که به سمت صلاح و سعادت بره و از فساد و تباهی دور بشه. بله، تا بندگان مظلوم تو در امن و امان مثلا به زندگی خودشون ادامه بدن و حدود معطل تو اجرا بشه. خب این هم اهداف میانی رو داره بیان میکنه، اجرای حدود، امنیت مظلومان، عرض به حضور شما، به کرسی نشستن معالم دین. خب اینا میتونه به عنوان همون اهداف میانی باشه. اما اون هدف قایی که در این کلام بهش اشاره شده، همون مسئله اصلاح و برچیده شدن فساد، همون چیزی که انبیاء به دنبالشن. نه باشه، اصلاح فی به اصلاح امور، اصلاح امور، نه همشه، فقط امور چیز نیست. به نظر من این همه اصلاح به معنای کلی، میخوام امور اصلاح بشه. نه نه این هیچ دلیلی نداره اینو هم باشه. اصلاحی بلادک یعنی نه اصلاح فی بلادک یعنی انسانهایی که در شهرهای تو هستن، اینو این اصلاح شامل اونا نمیشه. این فقط یعنی اصلا میتونه جدا از اون باشه، اصلا میتونه جدا از اون باشه، این نمیشه. نه نه این شامل اونم میشه. در یک به اصطلاح مورد دیگر باز امیرالمؤمنین میفرماید اللهم انکه، از این نمونه ها زیاد در نهج البلاغه پیدا میشه و یافت میشه، اللهم انک تعلم انی لم ارد الامره ولا علو الملک ملک و رئاسه و انما اردت ال، حالا این چیز داره ال، این قسمت آخرش مد نظره، المذی الا منهاج نبی یک و ارشاد بله و ارشاد و زال الى انوار هدایتک. می فرماد من نه دنبال حکومتم، نه دنبال برتری جویی و ریاست و پادشاهی و قدرت و ملکم. اونی که من به دنبالشم چیه؟ این که بر همون منهاج پیامبر تو عمل بکنم. و ذال را ارشاد و راهنمایی کنم به سوی انوار هدایت تو. این هدف غاییه. یعنی میگه اگر من به دنبال، یعنی دارم درگیر این مسائلم و در حکومت و این بالاخره اینها دنبال ریاست و پادشاهی و برتری جویی نیستم، غرض من فقط ارشاد گمگشتگان به سوی نور هدایت توست. خب این همون هدف اصلی خلقت انسانه، همون هدف اصلی انبیائه که انسانها در مسیر هدایت الهی و در پرتو نور هدایت الهی قرار بگیرن. از اونایی که گمگشته هستن، راه گم کردن، از مسیر خارج شدن، اینا رو برگردونیم به این مسیر. این یه چیزیست که فقط حکومت دینی و اسلامی باید به دنبالش باشه طبق این بیان. اینم اشاره به همین هدف قایی. باز ببینید در یک کلام دیگری که از امام رضا علیه السلام وارد شده و ما دیروز این سخن را از امام رضا علیه السلام نقل کردیم، یه قسمتی از اون کلام به این هدف قایی اشاره داره. ببینید دیروز گفتیم فضل ابن شازان سوال کرد از حضرت که برای چی امر شده به اطاعت ائمه و شما؟ خب حضرت پاسخهایی دادن. در یه قسمتی از اون پاسخ این آمده، ببینید فلو لم یجعل لهم، فلو لم یجعل لهم قیمن حافظن لما جاء به الرسول لفسدو الا نحو ما بینا و غیرت الشرایع و سنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذالک فساد الخلق اجمعین. اگر خداوند متعال قیم و ولی مورد اعتماد برای جامعه قرار ندهد که چیکار کنن؟ ببینید لما جاء به الرسول، حافظ اونچه که رسول به اون آورده، اون احکام و حالا معارف و همه چیز. لفسدو، جامعه فاسد میشه و تباه میشه و قوانین و سنن و احکام و ایمان و همه چیز تغییر میکنه و از بین میره و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین. و از بین رفتن اینها در واقع همون تباهی و فساد مردمه. یعنی که انه بودن یه همچین ولی و امینی، بودن یه همچین قیم و حاکمی موجب صلاح مردمه و سعادت مردم، و نبودنش موجب فساد و تباهی خلق است. اینم اشاره به همون هدف قایی داره که اساساً حاکمی که خداوند متعال قرار میدهد، حالا این نگید فقط به اون شأن به اصطلاح امامت به معنای غیر حکومت کار داره، نه، این اهمه. ولایت امیرالمؤمنین و خلافت امیرالمؤمنین نسبت به رسول گرامی اسلام، این نه فقط در حیث تبلیغ و تبیین احکام و بیان مثلا جزئیات شریعت بوده، اصلش مسئله خلافت و جانشینی رسول خدا در اون حیث زعامت و قدرت و ولایت بر مردم، که خب این هم ولایت تکوینی را در بر میگیره، هم ولایت تشریعی را. و یکی از شؤون ولایت تشریعی همین سرپرستی و ولایت بر جامعه است. لذا این که حالا کسی بخواد اینها را حمله بر یه معنای دیگری بکنه، این درست نیست. این حالا در جای خودش مطرح شده که حالا اصلا به اصطلاح طبق بعضی از گفته ها از جمله امام رحمت الله علیه، اصلا مسئله قدیر در واقع برای تأکید بر اون جنبه قدرت و حکومت امیرالمؤمنین بر مردم بود. این رو میخواست خود پیامبر گرامی اسلام به مردم اعلام بکنه در حادثه قدیر، بیشتر اصلا نظر به این جنبه بوده، نه اون جنبه به اصطلاح عمومی حالا ولایت به معنای غیر حکومت و قدرت باشه. به هر حال اینم یکی از باز مستنداتی که میشه اشاره به این هدف قایی رو درش یافت و نشان داد. پس ببینید ما باز موارد زیاد داریم در آیات قرآن، در روایات، یعنی ما علاوه بر این مواردی که حالا به خصوص ذکر کردیم، گفتم هر آنچه که به عنوان اهداف بعثت انبیا ذکر شده، همه اونها یه بخشیش به عنوان اهداف میانی حکومت اسلامی و بخشیش به عنوان هدف غایی حکومت اسلامی قابل استناد. ادله زیاد، جاش اینجا نیست، ما فعلا در همین حد اکتفا میکنیم. ببینید نتیجه این دو مقدمه‌ای که ما تا به حال گفتیم این شد که به هر حال حجاب یه امر فردی نیست. حجاب و پوشش زن که حالا بیشتر مورد نظره، یه امریست هرچند به یه معنا فردیست اما دارای اثر اجتماعیست. این قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه اینو انکار کنه، و کسی که این را انکار کنه که نه انکر البدیهیات، انکار بدیهیات کرده. حالا اون ادله ای هم که ما ذکر کردیم، هرچند ممکنه به نظر بعضی این ادله ناتمام باشه، برخی از این ادله ولی مجموع ادله ای که ما ذکر کردیم بدون تردید اثبات میکنه این که حجاب یه امر اجتماعی است. این مقدمه رو ما از این جهت ذکر کردیم که خیلی رو این تأکید شده و برخی از رهگذر این ادعا که حجاب یه حکم فردی است به طور کلی میخوان بگن اصلا زمینه‌ای برای الزام حکومت به امر حجاب وجود نداره. حالا این خودش یه مرحله است که حالا باید پس ادله دیگری رو برای نفی الزام، نفی مشروعیت الزام اقامه بکنن. حالا ما اینا رو به مرور بررسی میکنیم انشاءالله. تازه علاوه بر این، اگر حجاب هم یه امر فردی باشه، باز این به این معنا نیست که پس به طور کلی حکومت حق دخالت نداره. من الان نمیخوام نظر بدم، میخوام بگم ملازمه‌ای بین فردی بودن امر حجاب و نفی حق الزام به حجاب در حکومت نیست. پس در مقدمه اول ما اولا این بحث صغروی رو به سرانجام رسوندیم که حجاب یه امر فردی نیست، بلکه یک امر یعنی فردی محض نیست، بلکه یک امر فردی دارای اثر اجتماعی است. و ثانیاً اگر هم فردی باشد، حالا این جاش اینجا نیست ولی اینو به عنوان نتیجه انشاءالله بهش احتیاج داریم، اگر هم یه امر فردی باشد، فردی بودن مسئله حجاب یا هر امری، این ملازمه ای با عدم جواز ورود یا عدم مشروعیت الزام به اون امر از ناحیه حکومت اسلامی نیست. در مقدمه دوم هم با
ملازمه بین این که این اثر اجتماعی، تو شما فرمودید فردی دارای اثر اجتماعی،
آره
ملازمه بین این که فردی دارای اثر اجتماعی حکومت میتونه الزام بکنه، این رو چجوری اثبات میشه؟
اون که به طریق اولا، اگر کسی اجازه بدید، نه
میگم شما الان فقط این اثبات کردید که فرض این فردی دارای اثر اجتماعیه،
آره،
اما این که فردی دارای از هر اولا اثر هم خیلی
ببین ما فل جمله الان، ببین ما الان دیگه حالا دونه دونه نمیخوایم مصادیق و ردیابی کنیم، میخوایم بگیم این یه عمل فردی است که فل جمله دارای اثر اجتماعی است. چی؟
خودش یه مطلب دیگه است که کی گفته هر چی که دارای اثر اجتماعی حکومت
میتونه، مثلا اونو الان نمیگم، من اون ورشو دارم میگم. ما اصلا نه الان ما فعلا الان وارد بحث نشدیم، ما این برو داریم میگیم نه اونا اصلا نوعا اینو میگن، میگن این یه عمله، یه کاره فردی محضه، و چون فردیه اصلا حکومت حق ورود نداره. اونا حرفشون اینه.
اثرات اجتماعی داره
خیلی خوب.
اثراتش هم کسی که
ما فعلا در مقابل اونایی که میگن این عمل فردی محضه و حکومت حق ورود در حوزه امور شخصی و فردی رو نداره، میگیم نه، بر فرضم فردی باشه این ملازم نیست با عدم جواز ورود. که چی؟
اثبات کردیم فردی داره اثر اجتماعی. پس حکومت
میتونه مداخله کنه. من نگفتم، پس نشد دیگه. آقا گوش نمیدی. من خیلی خوب تموم شد. من فعلا حالا نه، اجازه بده، اجازه بده. اما الان من هنوز نگفتم که پس حکومت میتونه دخالت کنه. من هنوز تازه اول راهیم. ولی اون ورشو میگم اگر فردی باشد، آره ببین گوش یه دقیقه گوش بده، ببین میگه اگر فردی باشه نمیتونه. من میگم ملازمه ای نیست، بر فرض حجابم فردی باشه تموم شد رفت، اینو بذار. اما آیا، اما حالا چی؟
داره اثر اجتماعی بودنش چی رو حل میکنه؟ چون اثر اجتماعی رو خیلی گسترده گرفته. گفتید هر عملی که بیرون انجام بشی به خاطر یه اثر رو دیگه این داره. خب حالا این اثر ها مختلف هم
خب
به طور کلی حکم کنیم هر چی که اثر اجتماعی داره تو حیطه حکومت میاد، ولو اثرات خیلی ناچیز.
نه دیگه، ببین نه اثر ناچیز که مسلم که
این که ما فقط میخوایم بگیم این اثر داره،
بله اثر قابل توجه، ولی اثر جزئی که حالا بله یه کسی هم که تو خونش مثلا
هر کاری که بیرون انجام بشه چون در مرعا و منظر دیگران بالاخره یه اثری رو دیگران داره،
بله.
یا خیلی خب این حرف اون فرد، اون فردم انکار این نمیکنه بر فرد اثر داره. خب این چی رو حل میکنه؟
حالا بعدا معلوم شه چی رو حل میکنه. ما فقط خواستیم بگیم حجاب یک امر فردی محض نیست. اینو قبول داری شما؟ اینو
فردی محض نیست. مگه اون فرد اون اسکیم داری کرده حالا در صورتی هم میشه؟
آقا ما الان که نمیخوایم ادله اونا رو بررسی کنیم. حالا ادله اونا رو نه، اینو اجازه بدید، اونو ما ادله اونا رو میاریم به جاش بررسی میکنیم. الان فقط میخوایم بگیم این فردی محض نیست. بعد گفتیم اینم باید بعدن اثبات بشه. سلمنا که فردی هم باشد اثر اجتماعی هم نداشته باشه، این اول الکلامه. شما یه اصل موضوع اینجا برای خودتون گرفتید که هر چیزی فردی بود اصلا حکومت نمیتونه دخالت کنه. تموم شد رفت. خیلی خوب ما فعلا اینو میگیم. اما الان از اون برم نگفتیم که میتونه وارد بشه تو هر چیزی. اثرشو بعدن میفهمید، بعدن میفهمید. ما فعلا اینو شما داشته باشید. اون چه که ما اینجا تلاش کردیم اثبات کنیم این بود که حجاب یه امر فردی دارای اثر اجتماعی است. اینو که دیگه قبول داری. این که گفتیم، این که اگر چیزی فردی هم باشه این لزوماً به معنای عدم جواز دخالت یا ورود حکومت در اون نیست. این هم گفتیم ملازمه ای بینش نیست. در مقدمه دوم هم گفتیم بالاخره بین حکومت اسلامی و سایر حکومت ها تفاوت های جدی از حیث اهداف میانی و هدف قایی وجود داره. وقتی ما مسئولیت حاکم اسلامی را نسبت به سرنوشت انسانها از حیث سعادتمندی، نه سعادتمندی دنیوی و فراهم شدن امکانات زندگی دنیایی، بلکه یک سعادت جاودانه و ابدی و جامع دانستیم، خب این وقت خیلی فرق میکنه و تأثیر گذاره در برنامه ریزی ها، برنامه ها، ریل گذاری ها. این یه مسئله مهمیست و نمیتونیم از این غافل بشیم. ببینید یه وقت کسی گفتم میاد میگه آقا اصل حکومت اسلامی اصلا منتفیست، ما بحثی نداره، ما اصلا نباید با این بحث رو، وقتی میگه اصل حکومت اسلامی منتفیست دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که حالا بخواد مثلا. یه وقت میگیم حکومت اسلامی منتفی نیست، اما از حکومت اسلامی مثلا یه حکومت در حد تأمین خواسته ها و نیازهای معیشتی و عمومی مردم رو میبینیم، این هم تصور ناقصی است از حکومت اسلامی. حکومت اسلامی غایت به این مهمی داره و البته این اهداف متوسط و میانی هم که در واقع جنبه ابزار برای وصول به اون هدف دارند، این یه امریست که از این ماهیت قابل جدا شدن نیست. این در حقیقت جزء ماهیت حکومت اسلامی است، حالا صرف نظر از شکلش و جزئیاتش، اصل حاکم اسلامی و حکومت اسلامی همچین رسالت و مسئولیتی رو داره. این دو مطلب بسیار در مباحث آینده تأثیر گذاره. اگه کسی بگه نه حکومت اسلامی هدفش این کارش فقط اینه که به اصطلاح مردم را امنیت و آسایش و همین، بیش از این وظیفه ای نداره، خب این در حقیقت ما نمیگیم اینا نیست. اینجا عرض به حضور شما گاهی بحثایی صورت میگیره که به نظر میرسه ناشی از ناآگاهی، غفلت، و یه دفعه یه بحثی در میگیره حکومت وظیفش اینه به زور مردم رو ببره بهشت، یکی میگه نه خیر حکومت وظیفش این نیست به زور مردم رو ببره بهشت، یه دعوا و نزاعی سر میگیره در حالی که اصلا این طرح بحث نادرسته. بله حکومت مسئولیت دارد برای بهشت رفتن مردم، مسئولیت داره، اما آیا این مسئولیت به این معناست که به ضرب و زور اونها رو به این سمت هدایت بکنه یا نه ابزار و وسائلش رو فراهم بکنه؟ و اینجا روش ها و کیفیت اعمال این منظور و مقصود خیلی مهمه. قاطعانه میگیم بله حاکم اسلامی وقتی غایتش اینه که انسانها به اون مقصد اعلا برسن و این همون وظیفه و مسئولیتی است که انبیا و شرایع آسمانی دارن، نمیتونه نسبت به این بیتفاوت باشه. بله نسبت به بهشت رفتن یا جهنم رفتن مردم که حالا این ادبیات زیاد به کار میره مسئولیت داره، نمیتونه بگه به من چه مربوطه میخوان برن. این اصلا اگه اینو بگه از اون وظایف اصلیش فاصله گرفت. اما مسئولیت داشتن آیا به این معناست که بگه من باید با چماق و به ضرب و زور تو رو ببرم به سوی بهشت؟ فرق میکنه بین این که مسئولیت داریم نسبت به این امر یا این که بگیم ما باید به زور شما رو ببریم بهشت. دوتا با هم فرق میکنه. زور و اجبار در این امر غیر از مسئولیته. دقت میکنید؟ اصل مسئولیت داشتنش تردیدی درش نیست. نمیتونه حاکم اسلامی بگه من چه کار دارم حالا میخوان مردم فلان کار بکنن و نکنن. این اصلا با اون به اصطلاح چشمندازی که حکومت اسلامی برای خودش و این چیزایی که ما گفتیم با اون سازگار نیست اصلا. اما چگونش اینجاست که اون وقت خیلی بحث و اختلاف نظر پیش میاد و گاهی دعواهای آدم میبینه این وسط ها پیش میاد که بیشتر اصلا واقعش اینه که دعوای علمی و بحث علمی نیست. اینا میفتن روی دنده لج و لجبازی و این که این اونو مغلوب کنه، اون اینو مغلوب کنه و چیزایی از آخرش هم هیچ چیز توش در نمیاد، چیزی که مردم بندگان خدا متحیر میشن، سردرگم میشن، نمیفهمن چی خلاصه کی چه حرفی زد، کی چی رو نفی کرد، مثل همه چیزا. وقتم که گذشتی، حالا این دو مقدمه مطالب بسیار مهم و اساسی بود که لازم بود ذکر کنیم، حالا تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.